الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن الله على أعدائهم أجمعين. تحرك سخنی مطرح شده بود در اساس استقرا و حساب احتمالات و عرض کردیم که این راهی برای حصول اطمینان و به کرسی نشاندن برخی مباحث مثل خبر متواتر یا اجماع، چه در تحقق صغرویش و چه در حسیت کبرویش. مثلا مشکلی که سخن در واقع صاحب این فکر مرحوم آقای سعد رضا مسئله عدم ملازمه‌ای بود که ایشون برقرار میکرد. البته من عرض کردم چون نیاز به کار بیشتری داره مسئله که ایشون میگه و ما بار دیگه هم در بحث اجماع با ایشون بحث مفصل سری خواهیم داشت، علل حساب بحث به همینجا ختمش میکنیم. در واقع پرونده ای رو ما باز کردیم و شما این صحبت ها رو بذارید داخل اون پوشه تا انشاءالله برسیم به بحث اجماع و پخته تر بشه و فرصتی هم پیدا بشه کلمات مختلف ایشون دیده بشه، انشاءالله در اونجا به انجام میرسونیم. فقط دو سه نکته مانده عرض کنم و بعدم نکته چهارم و به خواست خداوند دیگه از بحث اطمینان بریم بیرون. ملاحظه کردید در بحث گذشته آقای حائری شاگرد آقای سعد مطرح کرد که ما حساب احتمالات رو حتی در تحقق صغروی اجماع هم مطرح میکنیم. خوندیم حرف ایشون دیگه و من یادتون باشه عرض کردم اگر این حرف تمام بشه پاسخ خوبی است به اشکال اساسی صاحب حدائق. البته اشکال مال حدائق نیست، خود من بارها از فضلایی که شاید کلام حدائق رو هم ندیدن بلکه میشه گفت قطعا ندیدن، این اشکال در ذهن خود ما همیشه عبور میشه. از وقتی که رسائل یا حتی من یادم جمعه میخوندیم این اشکال بود که آخر این ادعای اجماع در چه اساسیه. اگر اجماع رو ما اتفاق کل بگیریم یا اتفاق معظم حساب کنیم، واقعا مگر فقهای ما چقدر کتاب داشتن؟ چند درصدشون اهل کتاب بودن؟ از این کتابایی که نوشته شده چند درصد چاپ شده؟ چند درصد به دست ما رسیده؟ چند درصد ما مراجعه کردیم؟ بله، خب اون وقت ادعای اجماع دیگه بیشترین مراجعه رو مفتاح الکرامه داره که مثلا در یه مسئله که وارد میشه چیز حدود 20 تا 28 تا کتاب نام میبره. آیا کتاب ما همینا هست؟ فقهای ما همینا هستن؟ تازه تکراری هاشم که شاخص مال علامه است، دو تاش مال محققه، سه تاش مال شهید ثانیه، دو تاش مال شهید اول. میبینید در یه مسئله که ادعای اجماع میشه 10 تا فقیه حضور ندارن. دیدید که آقای حائری خواست اینو جواب بده بر اساس حساب احتمالات، به این که درست ما مثلا در این مسئله 20 تا کتاب بیشتر ندیدیم، ولی وقتی که دیدیم این 20 نفر یک حرف میزنن واقعا چقدر احتمال میدیم که اگر دیگرانی که حرف ندارن میزدن غیر از این میزدن. بالاخره اگر اختلافی بود میباید این 18 نفر هم این 20 نفر هم مثلا 4 تاشون 5 تاشون غیر از این بگن دیگه، درسته؟ حالا نمیخوام خیلی توضیح بدم چون حرف مفصل توضیح دادیم. ببینید من باز همون اشکالی که به نظرم میرسه در فرمایش آقای صدر وارده اینجام وارده، و اون اینه که خب این که برهان نشد که بله این که برهان نشد که آقا ما دیدیم که اگر اونایی هم که مراجعه می کردیم به قول معروف مش نشانه خرواره، این خلاصه حرفشون اینه دیگه که این 20 نفر نشانی از مثلا 2000 تا کتابی که فرسن جلسه مثلا نوشته شده یا فقهایی که بودن حالا کتاب نداشتن، خب این که برهان که نیست. مسئله دستوری هم نیست، این حرف ما همیشه دنبال میکنیم که این دو جاها باید انسان به درون خودش که نگاه میکنه که اون اعتقاد اون باور داخلی داشته باشه. اون تعبیری بود مال آیین دادرسی فرانسه آوردیم چند روز پیش که طرف بگه آقا من وقتی مراجعه میکنم دیگه درون خودم وجدان قانع میبینم. آیا واقعا ما به این وجدان قانع میرسیم با این مراجعه؟ و آیا اگر اتفاق کل رو شرط بدونیم، اگر اتفاق کل یا اتفاق معظم رو شرط بدونیم، حالا باز مثلا یک کسی فرض کنید بیاد هر چه کتاب موجوده از صدر اسلام تا دوران خودش هر چه هست نگاه کند شاید به یک قرار برسد. البته این دو جاها لحن فقها هم خیلی موثره. مثلا اگر حالا همین 60-70 نفری که کتابشون ما داریم، نمیدونم 400-500 کتابی که داریم کمتر بیشتر، اگر مثلا همه بیان ضروری دینه، مثلا هازا مثلا واجبون به ضروره یا بیع الخمر باطلون به ضروره، خب این باز انسان به یه قرار میرسه. اما همه اجماعات این چنین نیست. پس ما همون فکر یادتون باشه دوستان که در فقه ما شرکت میکنن، یکی دو ماه قبل بود من کلام صاحب حدائق رو آوردم، کلام فقه العقود رو آوردم و اونجا گفتم که ما بگذاریم مسئله در واقع موردی بشه، بگذاریم خرد باشه و دستوری و کلی برخورد نکنیم. اگر یک جای انسان به حجت رسید، به قرار و اطمینان رسید، اگر قرار و اطمینان رو کافی بدونیم خب طبقش فتوا بده، و الا باید از ادله دیگه‌ای سراغ بگیره یا در اجماع دنبال اتفاق الکل یا اتفاق المعظم نباشه. که عرض ما خود ما همین نظر نهایی ما اینه که ما در اجماع لازم نیست در اساس حاله مبانی که باید بعدا انشاءالله پشت سر بگذاریم، نه اتفاق الکل نه اتفاق المعظم، بلکه اگر اونایی که چهره های مذهبن روی یک مسئله اتفاق بکنن برای تحقق حقیقت اجماع کافیه. جهت کردم این انشاءالله باید بذارید برسیم به بحث متاسفانه متروک و محجور اجماع و اونجا دیگه حرفها رو بزنیم. بنابراین کلام ایشون هم به نظر میرسه کلام قابل دفاعی علی الاطلاق نیست. من دوستان یادتون باشه یه مسئله دیدم بر همین اساس حساب احتمالات مطرح کردیم و اون بحث انتخابات اکثر و به اصطلاح دموکراسی بود. خب البته من نمیخوام اونجا حالا تو بحث خارج اصول و بحث سیاسی ما صورت داده باشیم، ولی چون جنبه فقهی داره و باید بحث اصولیش بشه عرض میکنم. خب میدونید الان یکی از مسائلی که در واقع در فقه سیاسی اسلام مطرحه و در علوم سیاسی دنیا الان مطرحه، بحث همین دموکراسی و انتخابات مردم مسئولین خودشون هست. در دنیا خب الان هم دموکراسی به اصطلاح طرفداران جدی داره، اندیشه‌ای که میگه اکثریت مردم اگر چیزی رو انتخاب کردن این مشروعیت داره، این مقبولیت داره، این قانونیه. خب حالا یه زمانی که مخصوصا بعد از انقلاب فرانسه و اینا که خیلی قرص محکم، یعنی اگر کسی پا میشد صبح مثلا در اصول دموکراسی خشه میکرد شهریت قطع میکردن و تقسیمی که بشتی میداره. ولی بعدا خب مورد مناقشه جدی قرار گرفت در مقابل به اصطلاح دموکراسی، یعنی رأی مستقیم مردم. دموکراسی دو مرحله‌ای مطرح شده، همین که الان خبرگان ما داره که مردم خبرگان رو تعیین میکنن، خبرگان رهبری رو. ما الان از هر نوع هر دو نوعش داریم، هم انتخاب مستقیم داریم مثل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، هم انتخاب دو مرحله‌ای داریم مثل خبرگان. در مقابل این دو تا اندیشه به اصطلاح نخبه‌گرا مطرح شد که آدرسی که دادم اگر دوستان در فقه و عرف مراجعه کنید ما حرفاشون اونجا مفصل، حتی مفصل نسبی نه مفصل که حق خودش باشه، اونجا آوردیم. خب حالا ما کار به اونی که در به اصطلاح فلسفه سیاسی و بحثای علوم سیاسی میگذره نداریم، در حوزه به اصطلاح فقه و علوم اسلامی این بحث مطرحه که خب اکثریت و انتخاب اکثر چه جایگاهی داره؟ آیا از نصوص دینی چیزی در میاد؟ آیا در نمیاد؟ این مسئله رو دوستان خب درست ما با نگاه به اصطلاح نقلی بررسی میکنیم، درست با نگاه ریاضی و عقلی. با نگاه نقلی خب یه حسابی داره، باید بگیم این که واقعا در قرآن و احادیث اکثریت چه موقعیتی دارد. خب ما یه جا داریم ید الله مع الجماعه یا الزم و السواد الاعظم از حضرت امیر علیه السلام. سنی ها هم حالا به چه قصدی، قرضی، مرضی، اوناش دیگه ها تحلیلش بمونه. اون حدیث معروف لا تجتمع امتی علل خطا شنیدی دیگه. خب دیگه بخش و حتی اجماع از همین جا پیدا شد، در چشمه اجماع از همین جا پیدا شد. خب در مقابل هم آیات زیادی داریم که از اکثریت مذمت میکنه، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون و امثال ذلك. خب حالا یک کسی باید بشینه اینا رو کنار هم بگذاره و با اصول فنی همونطور که روایات باب نماز مسافر رو جمع میکنه اینا بیاد چیکار بکنه، جمع بکنه. و الا خب این بیفته دست غیر متخصص ها، یکی الزم و از سواد الاعظم شو میگیره، یکی اکثرهم لا یعلمون شو میگیره، اکثرهم لا یعقلون شو میگیره و به جایی هم نمیره. اما الان من دوستان کار به این حرفا ندارم، حالا اگر دوستان فرصتی دارید اون 7-8 صفحه‌ای که از فقه و عرف من 4 صفحه‌ای که 5 صفحه‌ای که آدرس دادم مراجعه کنید، اونجا اشاراتی شده. برخی خواستن دوستان بر اساس همین حساب احتمالات، برخی از معاصرین خواستن بر اساس حساب احتمالات و اطمینان وارد قضیه بشن، بعد به اصطلاح اندیشه دموکراسی و اکثریت دفاع کنن. این دیگه به بحث ما مربوط میشه. به این حساب که آقا وقتی که در یک جامعه جمعیتی زندگی میکنن، خب داخل این جمعیت به اصطلاح معروف متفکر هست، غیر متفکر هم هست. بله، آدمی که زود گول میخوره هست، آدمی هم که زود نمیشه گولش زد هست. خب اینا هم دارن با هم زندگی میکنن، یعنی این طور نیست که طبقه متفکر منحاز باشه، یه شهرکی درست کنن بگن این شهرک محققین و متفکرین، که مفهوم اگه داشته باشه معناش اینه که غیر از این شهرک شهرک غیر محققین و غیر متفکرین. خب دارن با هم زندگی میکنن، طبیعتا وقتی اکثریت به یک طرف رفتن، به همون نسبت متفکرینشون هم بیشتره، به همون نسبتی که اکثریت مثلا 60% جامعه رأی دادن به زید، 40% رأی دادن به عم، خب به همین نسبتی که این 60% اون 40 متفکرین و حالا ما رأی بسطا و نمیدونم اینا رو هم حساب نکنیم، رأی اونایی رو حساب کنیم که صاحب فکرن، صاحب اندیشن، خب در اون 60% بیشتره، و وقتی بیشتر شد بنابراین درصد اطمینان میره بالا. یعنی ما اگر بخوام به حساب اطمینان هم عمل کنیم، به حساب احتمالات عمل کنیم، هر چه درصد رأی دهنده ها میره بالا، احتمال خطا میاد پایین. همون ریاضیات آقای صدرها، هی که طرف رأی میده اونو ضرب در چی میکنیم؟ احتمال خطاشو ضرب داره احتمال خطای قبلی میکنیم، و چون کسر مشاهد همیشه حاصل ضرب میاد پایین. خب این حرفی که زدم و آدرسم من دادم، حالا یا مراجعه کرده بس خیلی طولانیه، من اون لب به مطلب رو انتخاب کردم، دوستان خواستن بحث رو در اونجا ببینم. ببینید ما نکته‌ای که باز داریم در این سخن، همون نکته‌ای است که در سخن آقای صدر داریم. در مورد سخن آقای صدر ما چی گفتیم دوستان؟ اولا گفتیم این ملازمه ای برهانی نداره که، بله اگر بخواید مسئله رو وجدانیش کنیم، خب از وجدان، اگر بخواید ریاضی و علمیش بکنیم از بیان ریاضی علمی، اما از نظر وجدان، خب حالا دوستان آیا واقعا همینطوره؟ یعنی همیشه درصد اکثریت احتمال اصابت به واقع بیشتر از اقلیت؟ عملا داریم میبینیم، ببینید مثلا فرضون یک کسی یه دفعه در صحنه حاضر میشه با یه سری شعاراتی که هست و اکثریت میشه، یکی میاد مثلا قشری از جامعه رو میگیره، قشر جوان رو میگیره، و من نمیخوام داوری کنم ها، میخوام بحث پیش ببریم، کار به صحت بطلان نداریم، بحث سیاسی این مشکل داره که تا میخوایم مثال بزنیم فور میگم به زید نظر داره یا به ام یا به بعد، حالا این بحث نماز مسافر باشه این چیزار نداره، نه بحث علمی داریم میکنیم دوستان. در دنیا هم همینطوره، در دنیا هم الان معروفه، میگن اگر میخواید یک کالایی رو تولید کنید 90% خرج تبلیغش کنید، 10% خرج تولید، 90% تبلیغ، 10% تولید، میبینه پیش میره تبلیغ دیگه پوره مردم رو میکشنن. ولی تو دوستان الان این دوست مثلا گاهی درخی از این روشن فکر ما به خورد مردم دوشار ما میدن، اینطور هم نیست که دموکراسی الان به شدت مورد چالشه و خیلی ها میخوان اندیشه به اصلا نخبه‌گرا رو، حتی خود طرفداران دموکراسی در بحث سیاسی میگن این در مقابل استبداد راه خوبیه، یعنی میگن خیر الموجودین اینه، نه این که دوست دفاع تر ازش اندیشه اکثریت چیز کنیم که این دفاع کنیم. باز مخصوصا دوستان در کشورهای فقیر، کشورهایی که با یک صبحانه با یک نهار میشه کیفی رو جمع کرد، که حالا این دیگه چجور ما میخوام از این اندیشه دفاع بکنم؟ ولی دا وجدان هم میبینیم اینجور نیست، یعنی وجدان اکثریت هر طرف رفتن معناش نیست که این اکثریت داره درست فکر میکنه. اما از نظر علمی اگر بخوام بررسی کنیم، ببینید من یه حرفی زدم به آقای سند، کی بود اون حرف؟ حرف این بود که ما باید در معادله ریاضیمون اون نقش و توان اون به اصطلاح عامل مهم و اشتباه انداز رو نادیده نگیره. این عبارت پریروز بود، پریروز درسی چهارشنبه بود که ببینید اگر یک چیزی باشه، یک عامل اشتباه، عامل قوی باشه که بتواند اکثریت را جذب خودش کنه، خب مثلا فرض کنید در این محیط بیکاری مثلا زیاد، اشتغال یک مسئله مهمه، خود دقیقا یک تصویریت جسدی بذاره و همینی که چند میلیون نفر دقدقشو دارن، ناراحتیشو دارن، حال ولو نکنه ها، ولو برنامه نداشته باشه، اما میبینی میکشونه دیگه. بنابراین این که بگیم، این که بگیم ما باید به ساقه سد حرف اکثریت میره بالا، اون احتمال حساب به واقع او رو ضرب داره، احتمال مخالفت واقع رو ضرب داره، عدد قبلی کنیم هیچ کس رو بیاریم پایین، این نادیده گرفتن اون عامل خطا. در حالی که عامل خطا رو ما باید، اگر عامل خطا عاملی باشه که 90% مردم رو گول بزنه، اینجا هر چه هم رأی بالا بره احتمال خطا کم نمیشه. و دوستان آخری نکته که عرض کنم اینه که ما به این آقایون که میگن اکثریت منحاز نیست، ببخشید متفکرین منحاز نیستن از اکثریت، همطور که نوشتم منحاز نیستن یعنی که یعنی دارن با اینا زندگی میکنن. ممکنه خونه دست راست ما یک متفکر زندگی کنه، خونه دست چپ ما یک آدمی که زود گول میخوره، خونه روبرو یک متفکر زندگی میکنه، خونه پشت سر یه آدم زود گول میخوره. این خب در متفکرین یک جامعه کناره، حالا مگر یه شهرک براشون بسازن و الا بر نوعا متفکرین کنار بستتا زندگی میکنه، اما کنار بستتا فکر نمی کنن. من نمیدونم این کلام دراسات رو ما چجوری توضیح کنیم که اقلیت منحاز نیست. اقلیت منحاز نیست یعنی در ساختمون و خیابون و کوچه، یا منحاز نیست در اندیشیدن. خب این که مسلم اگر میگید منحاز نیستن در زندگی کردن، خب این چه ربطی داره؟ خب کنار هم، مغازتون کنار همه، خونتون کنار همه، این که منظور نویسندم نیست، منظور منحاز در اندیشیدن تو نیست. چی گفته اکثریت متفکرین منحاز نیستن از اتفاقا متفکرین معمولا گاهی افکارشون، حالا یه دفعه واقعا گاهی به قدری مسئله مشتبه میشه که حقیقتا همه افکار مردم از بوتتا و نخده ها همه مثلا اختلاف نمیشون نیفته، خب اون حرف دیگر. اما این طور هم نیست ما بگیم که اکثریت همیشه متفکرین داخل اکثریت هم. به نظر می رسد دوستان ما از طریق حساب احتمالات و رسیدن به اطمینان و قرار نمی تونیم از قضیه به اصطلاح دموکراسی و رأی اکثریت دفاع کنیم. حالا دیگه باید بریم ببینیم که تجربه عینی چی میگه. برای من بگم دوستان تو مباحث سیاسی و اجتماعی غیر از عباداته، یعنی اگر مثلا دیدید قرآن داره اکثرهم لا یعلمون، ولی عملا دیدیم که اکثرهم یعلمون بود، باید ببینیم آیه معداش یه چیز دیگه است که ما نمیفهمیم مثلا، یا اگر برعکس دیدیم که اکثرهم لا یعلمون بود، الزم و از سواد العظم و باید یعنی میخوام بگم مسائل سیاسی و اجتماعی باید با محک تجربه هم سنجیده بشه. به نظر میرسه دوستان این راه هم راه موثق و متینی برای اون اندیشه نیست. حالا دیگه انشاءالله دوستان بذارن اینم تو پوشه دیگه بحثا رو. من اگر دوستان تاریخ دیده باشن غیر از دوران معاصر ما در زمان مشروطیت همین در خیلی مفصل مطلب. خب اکثریت مثل مرحوم اکثریت این تبدیل لسان بود ادهی مثل مرحوم نوری و خیلی از علمای دیگه به اسلام مشروع خواهان، خب اینا با اکثریت مخالفت میکردن، توسطشون به همون آیات قرآن و امثال ذالک و همون عمدتاً آیات. حتی مرحوم نوری کتاب نوشت، کتابی که بهشون منصوبه در تحریم انتخابات و اینکه این انتخابات یعنی که این خلاف قرآن، خلاف سنت قطعی اسلام. و در مقابلش مرحوم مثل مرحوم نائینی بود که اون کتاب تنزیه المله و تنبیه الامه رو نوشت. روح این معنا اینه که بله میخواد از اندیشه اکثریت دفاع کند، ولو به همون از همون باب که میگه در مقابل استبداد این راه راه امین و وسیقیه و به اصطلاح علمای مشروط طلب. به هر حال این بحث هنوزم با همه خدمتی که 7 سالی که داره، چون زیاد متفکرین بهش نپرداختن، جای بحث و اظهار نظر داره. اخیراً بحث دوستان ما کتابی رو در این زمینه نوشتن راجبه دفاع از انتخابات و بحث، البته خب این بیشتر زمین حقوقی داره، زمین فقهی ضعیفه، یکی از موضوعاتی که زمینه کار بسیار داره. یادتون باشه روزی که ما وارد بحث اطمینان شدیم گفتیم در اطمینان چند تا بحث داریم؟ 4 تا بحث: واژه‌شناسی اطمینان، مفهوم اطمینان، موقعیت اطمینان، موقعیت اطمینان که بحث مفصل ما بود، اطمینان و حساب احتمالا که بحث کنونیمون بود، و بالاخره یه بحث کوتاهی هم داریم به نام نمودهای اطمینان. یعنی که نمود، نمود میدونید یعنی در واقع تجسم و تبلور مثلا اطمینان. اطمینان کجاها خودشو نشون میده؟ نگاه دست من بکنید که نوشتم بوده در بحث ظواهر اطمینان خودشو نشون میده، یعنی پشت ظواهر و اونی که ظواهر رو حجت کرده چیه؟ حالا بحث میکنیم در چند لحظه اطمینان. در بحث خبر واحد یادتون هست شیخ انصاری هیچ که بحث میکنه خبر واحد را ادله طرف های مختلف رو میاره، خوب که شما رو خسته میکنه که حق در دستش هم درد نکنه، میگه پشت خبر واحد چی خوابیده؟ اطمینان خوابیده. بحث شهرت، خب شهرت میدونید چند تا بحث داره. یکی اینکه شهرت خودش حجت یا نه، کنار اون ادله شهردانه. برخی قدیمی‌ها میگفتن شهرت حجته دیگه، چون به خصوص شهرت قدما، یعنی در واقع ما ادلمون 5 تا نه 4 تا، یکیشم شهرت. یک سمت شهرت مرجح بودنه، که مرجح باشه برای یک شهرت، اینه که بخواد تضعیف بکنه. شهرت گاهی وقتا تضعیف میکنه دیگه. و دو تا سمت دیگه که حالا انشاءالله تو وقت اجماع برسیم اینا رو عرض میکنه. ببینید پشت شهرت، خب حالا یا بگیم حتما اینطوره یا امکانش هست اطمینان خوابیده. پس ببینید ظواهر، خبر واحد، شهرت، اجماع منقول، حتی بنابر لکی اجماع محصل، اینا نمودهای اطمینان هست. منتها دوستان کاری که انشاءالله باید در سالهای آینده حالا به نوبت کنه دست انجام بده اینه که آیا اطمینان که پشت اینا هست موضوع یا مناط و حکمت چه فرقی داره اینا دوستان؟ این یه دفعه ما میگیم خبر واحد حجت نیست، اطمینان حجت است و لذا بین اطمینان و خبر واحد که عام خاص منوته مگه نیست؟ بعضی خبرها اطمینان هم میاره، یا دلیتون میخواد بگید بعضی اطمینان ها در قالب خبر واحد هست، بعضی وقتا اطمینان هست خبر نیست، بعضی وقتا خبر هست اطمینان نیست، میشه عام خاص منوته. اگر گفتیم معیار حجیت خبر واحد، ببخشید اطمینانه، معناش اینه که خبر واحد نیست اعتبار نداره. اگر بهترین خبر با بهترین سند اطمینان نیاره خدا حافظ، اگر بدترین خبر با بدترین سند اطمینان بیاره، بگیم نگه میشه؟ بله، وای وقتا انسان از طریق مشابه، از طریق استقراء موارد، از قرائن مختلف اطمینان میاره، میشه حجت. گوش میکنید، این اندیشه دوستان اگر باشه اطمینان میشه موضوع حجیه. این که من نوشتم که باید همه را به ملاک اطمینان به عنوان موضوع حجیه، عبارت اون خط آخر آخر دیگه، موضوع حجیت، بعدش چی نوشتم؟ یا علت اعتبار طرق مشهور. ببینید این دو تا فرقش همینه که یه دفعه میگیم اصلا تمام اینها اینا هیچ کدام حساب نداره، اون که حساب اطمینان. ولی زمان میبینید بحثم دیده به این سطحی که رسائل کفایه داره درسته یا غلطه؟ غلط. چرا؟ برای اینکه ما دیگه نباید یه بابی واسه حجیت خبر واحد، حجیت شهرت، حجیت اجماع منظور، ما باید یه بابی باز کنیم به نام حجیت اطمینان. بعد این خب حالا بسم الله چی چیا نمود اطمینان چی چیا هست، ممکنه برسیم ممکنه نرسیم، اصلا لازم هم نیست خیلی حال این بحث ما اطمینان رو بحث کنیم، چیش میکنیم؟ اما یه دفعه میگیم نه، یه دفعه میگیم نه، اون چه که حجت خبر واحد اطمینان آوره، یعنی در واقع موضوع حجیت میشه چی؟ خبر واحد به چه ملاکی؟ به ملاک اطمینان. اما اطمینان به ما لذا اگر اطمینان از قیاس بیاد از طریق حدس و گمان و استقرا بیاد به درد نمیخوره، اگر از طریق خبر واحد بیاد به درد میخوره، اگر اطمینان از طریق شهرت بیاد بگید آقا به درد نمیخوره، اگر اطمینان از طریق اجماع بیاد به درد میخوره. یعنی در واقع اطمینان تمام موضوع برای حجیت نیست. البته من یه سوال از شما میکنم، نظر مشهور در اینجور موارد چیه؟ بالاخره خوندی چیه؟ نمیتونه بگید حالا ما هنوز نخونده چطور اظهار نظر کنیم؟ پس رسائل چی بود؟ کفایه چی بود؟ نظر حالا اگه خارج اصول هم نریده باشید این رسمت ها اونجا ها خوندید، میدونید که نظر مشهور آقایون این است که اطمینان در اینها نه موضوع حجیته نه حکمت و علت حجیه. لذا خیلی راحت اصول فقه چی میگفت، رسائل چی میگفت، کفایه چی میگفت؟ میگفت ظواهر حجت ولو شخص شما برخلافش زمان داشته باشه مطمئن باشه در این حال حجته. فقط میگفتن ظن نوعی، یعنی نوع مردم زمان داشته باشه، خب در واقع طبق نظر اینها هیچ کدوم اینها نمود اطمینان نیست. یعنی میتونیم بگیم ظواهر نمود اطمینانه، نمیدونم خبر واحد یکی از نمودها، اجماع محض اصلا ربطی به اطمینان نداره. حالا دوستان این سوال، یعنی این بحث حالا تازه باز شد، گوش میکنید، و سه گزینه مطرح شد تا همین بحث 4-5 خط آخر. آیا اطمینان تمام موضوعه؟ آیا اطمینان علت اعتباره و حکمت؟ من تعبیر علت میکنم، میخوام بگم حتی اگر گفتیم علته ولی بگیم در خبر، ولی تمام علت، اما باید حتما در شکل خبر واحد باشه، حتما در شکل اجماع محصل باشه، یا هیچ کدام. حداقل سه نظر میشه داد. حتی خود ما شخصا معتقدیم که اینها در واقع در فرض اطمینان حجته و در واقع موضوع حجیت اطمینانه، مگر جایی که راه بهتری نداشته باشیم قائل به انصداد بشیم، اون وقت ناچار از اطمینان تنزل میکنیم. به هر حال بحثا دوستان بحثای مهم نیست که باید در روزهای آینده، حتی روزهای آینده یعنی سالهای آینده انشاءالله، مورد از اون بحثایی هم هست که من بتونم عرض کنم نشده، یعنی از همون بحثایی که هم ترک الاولون لل آخرینه، از اون قماشی که انشاءالله باید بحث بکنیم. خب دوستان من همینجا بحث اطمینان رو تمامش میکنم. نگاه دست من میکنید، ما در واژه شناسی اطمینان گفتیم که اطمینان غیر از علم قطعی عقلیه، غیر از علم قطعی عادیه، درست شد؟ حالا اسمش هم خیلی ما بر ما با این حقیقت کار داریم، با حقیقت 99%. حالا اسم شما بذارید، هر چی میخواد بذارید، آیا این حجت یا نه؟ این تو واضح شناسی در موقعیت گفتیم که البته ادعا شده که همه قبول دارن، مشهور قبول دارن، ولی عملاً آنقدر استثناء خورده که نمیشود تأسیس عرض کرد. بنای اقلا را ما گردیم زیر سوال که همیشه اون گفتیم ببینید بنای اقلا در غیر مهم بله، اما در مهم نه، و فرض این است که احکام شرعی از مهام اموره. در حساب احتمالات بحث سوم نتونستیم فرمایش آقای صدر رو گردستی قبول کنیم، ولو انصاف اینه که خب مواردی خب همینطوره، یعنی سه نفر چهار نفر خبر میدن ما مطمئن میشیم، ولی اینطور نیست که به خصوص در مسائل حسی و اجتهادی جا برای حساب احتمالات به گونه‌ای که ایشون میگه علل حساب نیست. و بالاخره در بحث چهارم گفتیم ظواهر، شهرت، اجماع، اینها میتونه نمودهای اطمینان باشه، از قابل بحث انشاءالله در بحثای آینده خواهیم، سالهای آینده انشاءالله مطرح کرد. برای فردا دوستان میخواید پیش مطالعه کنید، ببینید ما قصدمون اینه که متاسفانه میبینید که در اصول فقه هم همینطوره، حکم محور بسیاری از صحبت هاست، حکم مولا، مراحل حکم، اطلاقات حکم. یکی میگه حکم 4 مرحله داره، یکی میگه 5 مرحله، یکی میگه 2 مرحله، یکی میگه 3 مرحله، یکی میگه یک، همان قائل داره. و متاسفانه از همون بحث کارخون خوابی صدای من عرض میکنم، گفتن این بنده خدا جا نداشته باشه کنار خیابون بخوابه، تراکنده خیلی بحث شده ها پیرامون حکم، ولی به طور منسجم بحث نشد. خب حالا شما کجا رو مطالعه کنید؟ مشکلی که ما داریم تو این بحث بعدمون هم اینه که اون همین کارتون ها به دیگه همین اوائل کفایه گوش میکنید، اوائل کفایه برای این که آقای آخون هی بحث تنجز و فعلیت اینا مثلا نمی کنه، داشتیم دیگه، میگفت قد حکم و از فعلیت میاره به تنجد. همینجا بحثی از آقایون بحث کردن، حواشی کفایه، آقای اصفهانی بحث داره، آقای نائینی بحث داره، دوستان مراجعه کنن. حقیقت انشاء رو هم ناچاریم بحث کنیم، بحث روز آیندن اینها، حقیقت انشاء، حقیقت حکم، مراحل حکم و اطلاقات حکم. حالا هر چی بتونیم اگر زود تمامش کنیم، اون بعد میریم سراغ الامرستانی کفایه. یعنی ما الان هنوز داخل کفایه نیستیم، اطمینان ما رو آورد بیرون، هنوز نمیتونیم بیریم داخل کفایه. و حتی من بگم این حقش میشه اول جلد دو بحث میشد، مثلا دیگه حالا ما اینجا فکر کردیم بحث بشه تا بینیم چی میشه. و خلال الله علیه و سلم.